بسم الله الرحمن الرحيم. امر هشتم و نهم رابطه با کشف مقام اهل البیت و استشفاء و شفیع گرفتن اونها بحثی بود که بیشترش رو در تأمل روی زیارت جامعه میشه گیر آورد و خوبم هست. به خودتونم که رجوع کنید ببینید که یه زیاد نظر بندازید به این سلسله اهل طهارت و عصمت، ناخودآگاه هم حرکات و سلیقه هاتون از طرف شما یک انضباطی پیدا میکنه، اصلا گزینش های دیگه میشه. همه محبت ها ایجاد میشه، یعنی اصلا اونها یه طوری هستن که محبت جلب کنن. سرشت ما با عشق به اون مقامات آغشته است. شما خب حالا همین روزا تأمل به مقام امیرالمومنین، شهادت ایشون، به خانواده ایشون، اینا باعث شد که آدم ببینه چقدر زیبا زندگی میکنن، چقدر زیبا شهید میشن، چقدر زیبا مرگ و تحلیل میکنن، چقدر زیبا موضع میگیرن راجع به مرگ. اینا را همین چیزا جزئی که برای ما میگن اخبار و تاریخ و اینا، همین را شما با اون دیدی که یه زندگی است نگاه کنید ببینید اصلا مصیبت ها چطوریست، زندگی ها چطوریست، وقت مقابلش اهل دنیا رو ببینید. خیلی تأمل در زندگی معصومین سلام الله علیهم نجات دهنده است، حتی از نظر ظاهر. قضیه باطنش جا خودش، بالاخره مقام اینا باطنیست، زندگیشون ظهور یک باطن است. ما باید میخواییم وقتی کل وجود ما باطن است، ما باید بیشتر به مقام باطنی اونا نظر داریم، ولی نه اینکه به مقام ظاهریشون هم بی نظر باشیم. چرا؟ چون که یه قسمتی از زندگی ما همین روابط ظاهریست و گزینش ها و انتخاب ها. خیلی تفره روی ها، حلاکت ها، اینها از بین میره. من خودم ندارم نیست که دیگه بحث بکنیم راجع به این جزئیات، یا حالا جزئیات یا کلیات، اما این که از خاطر ما ذکر و ذکر اینا اصلا نره، این یه چیز لازم نیست. این واقعا یه رو خودمون بفهمونیم که اینا معصوم هم، این همه صحت هم، از هرچه نباید بکنن نمی کردن، هرچه هم باید بکنن حتما می کردن. پس اینجور نیست که فکر کنیم حالا شرایط عوض بشه و اینا حالا یه سری کار رو اونا باید می کردن اما نشده بکنن. این که وقت اسمت نمیشه که، اسمت یعنی اون چه باید بکنن به عنوان انسان حتما می کنن. اگه یه کارایی نکردن اینا عوارض انسانیت هست، ما روش نمونیم، اصالت براش قائل نشیم، خودمون رو بیرون بکشیم از اون چیزایی که دست و پای انسانیت رو بسته است، اینا لازم است. مثلا نوع روابطی که اینا داشتن روابط حقیقی است در اجتماع، بقیهش پیرایت، بقیهش وقتگیر است و چیزای خوبی میشه گیر آورد. خیلی صحنه های حیات رو میشه به تعادل کشون حتی برای اون حساس نباشه چیزایی که برای اینا حساس نیست. واقعی همین دادم تعمل کنه این خانواده چه گرمی به حیات بشر دادن، حتی در ظاهر حالا بشر عادی که اون باطنه تشخیص نمیده که وقت به اندازه هم که فاصله گرفتن ببینیم به چه تفره ها و انحرافات و تجمرات و تشریفات افتادن، همه چیزش از دسته، هر تهدیدی میخواد روش باشه مهم نیست. این روزا به خصوص روز ضربت خوردن حضرت و شهادت حضرت خیلی باید به این خانواده تعمل کرد، خیلی ها ماسه. وقتی آدم میفهمه حماس هست که طرف ها مقابله میبینه، میبینه در شرایط دنیایی بقیه چقدر انحراف دارن، چقدر ناآرامی دارن از جهتی و چقدر بر بیراه آرامش میترن دیگه. حالا روش کار بشه، یه خانواده یه گرمیست برای قلب انسان، قلب آدم را تعمل اگه بکنه چیز گیر میاد. شیطان هم کارشه هی شبه ایجاد کنه، هی جزئیات رو مطرح کنه. ما هم کارمون است که هی شیطان را خونسا کنیم، یعنی ما از پانشینی بلاخره شیطان زورش به یه نحوی میخواد به ما برسه دیگه. شما این چه چیزایی مطرح میکنم که ما نتونیم زندگی و حقایق رو از این خانواده بگیریم؟ خب بعد بیان اینا رو جواب بده. بالاخره شیطان منطقش ضعیفه، یا میگه نا خب دورش گذشته، یا میگه که خدمتتون که عرض کنم اون ماها یه خانواده خاصی بودن، یعنی همه ما رو میگه که این ارتباط و تماس از بین بره، اون گرمی محبت از بین بره. خب ما نباید خونسا کنیم؟ ما هم که عقل داریم، ما هم که منطق داریم، ما هم که قرآن داریم، هیله شیطان رو باید به عقل قرآن خونسا کرد. یعنی اینجور نیست که خدا ما رو بی اسلحه در مقابل شیطانی که اسلحش خیال و وهمه ول کرده باشه. دائم شما از طریق وحی و عقل به جنگ وهم و خیال شیطان میرید و این جنگ هم جنگ پرثمریه، چون این طرفش عقل است و وحی، هر دوش هم میتونه خونسا کنه اون را. یه به عهده خودم در ظهور یا در باطن؟ در باطن نه، یه حقیقت هم در ظهور بستگی داره به سالک، مثل نفس است برای بدن، نفس یک حقیقت است، اما در چشم بینایی است، در گوش شنوایی است. شما سعتون برای اینکه در زندگی عمل کنید یه سعی محدود شما که همه امام را که در باطن حقیقتا یه چیزن نمیتونید بگیرید که، یعنی ما شرایطمون معداتمون فرم، پس در حقیقت یک حقیقت هم چیچم مهمی شما توسل به امام رضا بزنید، به توسل به امام سجاد بزنید یا به امام سلام الله علیه، یعنی اون طرف قضیه که یک حقیقت. این طرف قضیه هر سالکی از این چشمه هایی که در ظهور متفاوتن. چرا؟ چون که ظهور مربوط است به قابل نه فاعل. یه مثال باز بزنم روشن شه. مثلا خداوند این مسئله اعلا داره، حالا این مسئله اعلا ظهور کنه برای شما در علم میشه جبرائیل، در رزق میشه اسرافیل. اونجا که اینا کسرت ندارن، ظهورشون برای قابل یک حقیقت هست، یک مسئله اعلاست، روح کل هست. امام اینجوریست. برداشت امام با ملک اینست که امام انسانیت شما را باش ارتباط داره، که بحثای گذشته بود، یعنی در انسان شدن شما نیاز به امام دارید، اما قابلیت شما عامل ظهور چهره ای از اون کمال مطلق است یا چهره های همین هم بسه، همین هم ما را از آدم بودن در نمیاره، چون مجرده بی وحدته ای کل قوا. اینجوریست که مثلا شما اگه با یک نور معنوی به شکل علم روبرو شدید حیات نداشته باشه. دنیا اینجوریست، یکی که آجره است سنگ نیست، اون که سنگ است آهن نیست. مجردات یه چیز همه چیزه. بنابراین نمونه قابلیت و غلبه برای شما که غلبه کن دور امام به شکل برکت قلبی غلبه میکنه، ولی این برکت قلبی منهای برکت علمی که نیست، که چون فی وحدته ای کل القواست، فقط نفس که فی وحدته ای کل القوا نیست، هر چیز مجرده. در این اینکه یه چیزه همه چیزه، اما همش به ما ظهور به ما میرسه، آره همش برای ما ظهور میکنه، نه به اندازه یه قبول قابل، قبول قابل. یعنی امام اون چهرهی که ما قابلیت شد داری ما بیرون میدهد از انسانیت، اما این چهره خالی از بقیه مراتب انسانی نیست، قادر بر بقیه مراتب انسانی. برای همین ما آخرش آدم میشیم. ممکن است آدم دانشمند غیر آدم عارف باشه، یعنی اینا در ظهورات متفاوتن به جهت قبولهاشون قابلیتشون، ولی به هر نحو امام ارتباط پیدا کنن آدمیت اصل وجود ما میشه، آدمیت. و ائمه در ظهورشون این همینطوره، از اینجا ظهور ائمه به جهت قبول اجتماع است، قابلیت اجتماع، قابلیت زمان و مکان. یکش ما در ظاهر متفاوت میدیم، وقتی امام حسن امام حسین میفرمون والله برادرم هیچ اشتباهی نداره، این در مقابل فتنه اوناست که مثلا چرا صلح کرد، بگه نه در مقام خودشون که اینا میفهمن، یعنی اونا که مشکل با هم ندارن، میمونه بقیه آدم ها که قبول و حقیقت را نمیتونن از هم یکی میدونن، در صورت که اینا دوتا میمونه امام های تفاوتشون هم به همین جهت. برای همین هم میگن که شما سرمانی 11 امام در غیبت امام 12 هم داریم، پس بنابراین هیچ وقت هیچ مرتبه امام غایب نیست به یه نحوی. چرا؟ شما نمیتونید از 11 ظهور یک بتون به اضافه فیض آخری از طریق بتون استفاده کنید. یعنی 11 ظهور داریم که بتون دارن، همین حالا که بدونیم از اون زمان استفاده کنیم باطنم میمونه ظاهرن حضرت ظهور اجرایی ندارن. خب 11 ظهور داریم دیگه، از 11 ده که شرایط بیشتر میمونه دیگه شرایط که ندیگه لازمتشون ظهور کاملا خب میکنن. یعنی الانه کسی محروم نیست به یه نحوی، محرومیت از اتفاقا باطنه، یعنی محروم از نداشتن امام زمان در جانشون قصه باید بخورن، نه در ظهور بیرون. ظهور بیرون فرع از یک اصل است. یعنی ما این را مشکل داریم که علوم قلب ما محروم است از امام، نه این که علوم سر ما محروم است. علوم سر ما خیلی محروم نیست، چون 11 تا خود معصوم، 14 تا معصوم به دخل در صحنه، 13 تاشون ظهور داشتن تا حالا. بله، اما برگردیم به امر دهم. امر دهم بسیار امر خوبی است که می‌فرماید باید شخصیت روزه دار بشه در سیر و سلوک، در حداقل 3 روز در ماه رو انشاءالله آدم باید روزه باشه، هم که فرمودن دو پنجشنبه طرف ما و چهارشنبه وسط ما که مسلم چهارشنبه از روز دهم به بعد میشه، اینجوری میشه. ما باز دستور داریم که حالا اگه واقعا نتونستی روزه بگیریم، ما اگه کسی نتونست روزه بگیریم به جهت عدم طاقت باید اطعام بده، یه مد یه وعده اطعام بده، یه خب تو هم این کارو بکن. یعنی یه وقت نمیتونی یه وقت حالا نمیتونی، اگه حالا نمیتونی که باید بعد بگیری، خب این هم همین کارو بکن. حالا پنجشنبه یه هفته مسافرتی باید هم میگرفتی، خب بری مسافرت مثل ماه رمضان بعد بگیری. تابستون شدیدی است نمیشه، خب حساب میکنیم تو زمستون میگیریم مثل، یعنی یه وقت از حالا طاقت نه. این این حکم فقهیه، اینجا فرق نمیکنه. یعنی فقه همیشه به کمک سیر و سلوک میاد، اینه شما تا آخر بدانید. یعنی یک فقیه در واقع به یه نحوی استاد سیر و سلوکی ماست، رساله استاد سیر و سلوکی ماست. یعنی ظاهر ما را آراسته میکنه تا باطنمون آراسته بشه. این هم تو باید این که اگه طاقت نداشتیم تو ماه رمضان روزه بگیری دیگه، بردون واجب نیست که بعد طاقت نداشته، اصلا طاقت نداشته. خب اینجا نمیگن که بعد بگیرید که یک دست، نه حالا طاقت نداشته، میگن خب بعد بگیر. این هم دستور رو باید ما در این سه روزه در ماه هم رعایت کنیم. اگه اصلا طاقت نداشتیم، خب یه مورد طعام میدیم یه وعده هست. حالا طاقت نداشتیم، خب بعدم میگیم. مسافرت بودیم بعدم میگیم. میخوان یه چیز را به ما در ما ایجاد کنن و اون شخصیت روزه دار. یعنی که مثلا بعد که ما داریم میمیریم اگه از خودم بپرسیم آیا ما جز اون هستیم که سه روز تو ما روزه میگرفتیم، یه اسم ملاک دیگه شخصیت هم ملکه ما بشه. این است ما تذکر بسیار لازمی است. همین جام جاش است که و این روایته که بارها به از سومدی و انا اجزی بهی دو جورم اومده است. به نظر من همه اجزی بهی درستر است. حالا می فرمان که بعضی ها فرمان در ادبیات عرب کمین جور اومده است، ولی در فرهنگ روایت ما میبینیم هست. حالا من عرض میکنم، میگه که خودم رو بهش میدم، روز مال منه و خودم رو بهش میدم. یعنی روزه را خدا وسیله تقرب کرده است. این خیلی آسونه، روزه را خدا وسیله تقرب کرده. حالا به چه دلیل ما اینا عجزی بخونیم از نظر فرهنگ روایی؟ چون این روایتی که دیگه همه قبول دارن که ولی صائم فرحتا فرحتون اندل افطار و فرحتون اندل لقاء الله، پس معلومه پایان کار روزه دار لقاء الله. خب این روایت همین میگه، یعنی فرهنگ روایی اجازه نمانده که عجزی بخونیم. عجزی غلط نیست، یعنی در یه روایت قدسی نمیشه اونجور که خدا اومن تو روایت های قدسی یک سبک و سیاق خاصی حرف میزنه که بحث لقا است و کنت و سمع و لذی بهی اسم و از این فضا هاست. این که من جزاش میدم به این نیست که من خودم رو جزاش میدم. اگه عجزی بهی بخونی یعنی به جهت این روزه من جزاش میدم. خب این که حرف بزرگی نیست، این که چیزی نیست اصلا، این که خیلی ساده است. حدیث قدسی همیشه حقایق بالاتر از حقایق عادی و ذهن عادی رو مطرح میکنه. وقت بدونه نگیم اون چی که مشخصه است، میگیم که روزه نشانه صدق سالک است، حتما اینجاست، و وسیله قرب سالک است. یعنی شما برای اثبات این که واقعا راست میگید، خب حالا باید از خودمون بگذاریم، از خودمون بگذاریم. خب یعنی روزه را پاش واسیم. این شعر خوب شعریه. جو مر خاصان حق را داده تا شبن از جو شیر زورمن. اینا فربه میشن از روزه. حالا این دو انگار به درس بخوریم که میگه یه نحوه سیر خاص است. خب بعضی عبادت ها همه نمیتونن توش وارد بشن، خواص از بندگان وارد میشن. روزه همینطور است. حالا همه میگه من خودم رو بهش میدم، مر خاصان را حق دارد. و اصل حیات بندگی است، اصل بندگی انقطاع است. روزه نمونه خیلی خوب از انقطاع است. نه خیلی قطع، یعنی اصل حیات انقطاع است. انا لله و انا الیه راجعون. کل حیات همینه دیگه، که ما به سوی حق باید برگردیم. این کل ظهور است، یعنی این ظهور برای رجوع است. خب اصل بندگی انقطاع است. نمونه زیبای انقطاع می‌فرمان روزه است. همینطور است. وقت روزه ضیافت خداست، ماه رمضان نمونه کامل اون ضیافت هست. یعنی اینم التفات فرمان، خود روزه رزق هست از طرف خدا. ماه رمضان ماه ظهور کامله این رزق هست. پس ما هر وقت روزه میگیریم باید یادمون باشه در ضیافت الهی هستیم. و در ماه رمضان یه خیلی زیباست، چون که امر وجوبی خداست. یعنی دیگه من میخوام به طریق اراده من تو روزه بگیری، نه به طریق اراده خودت روزه من بگیری. یعنی در واجبات فنای عبد است در امر رب، خیلی بهتر است. مستعینا قبلن هم داشتیم تو بحثمون در مستحبات، نظر عبد است به سوی رب. یعنی عبد شروع میکنه در مستحبات، در صورت که در واجبات رب شروع که خیلی عادی است، واجبی عجیبی است. حالا اینجا پس اصل روز ضیافت الله است. خب در ضیافت معلومه است باید اونچه که شأن میزبانست بدن. خب همطور که ایشون میفرمان در روایت ها میفرمان، در ضیافت چی به ما میدن؟ طعام الهی، شراب طهور. یعنی طعام میدن که خود قرآن میگه ما به دوستانمون شراب طهور میدیم، ما به دوستانمون طعام خاص میدیم. یعنی یه طعامی که جانش به حلوا رسیده باشه، به یه شیرینی رسیده باشه. پس باید اون باشه در روزه شراب طهور و طعام الهی داده میشه. وقتی اینطوره، این طعام کارش چیه؟ خودش روایت گفت بعد من میرسیم وصل هست، رسال هست. پس در واقع طعام و شراب تناست. خب میگه خود روزه این کار نمی کنه، یعنی روزه انقطاع میاره، در انقطاع فنا هست. انقطاع مقدمه یه فنا هست. هیچ راه جز این که این ضیافت را آدم خلاصه به طرفش بره نیست. یعنی اینا باید خوب بگیر، فقط باید پاس مسئله را داشت. حالا همین شعر مثنوی خوبه، این دهان بستی دهانی باز شد، مسلم اینجوره. یعنی اصلا باب ضیافت ما با روزه باز کردی، کو خورنده لقمه های راز شد. یعنی چیزایی که با گوش نمیشه به بنده داد، با عقل نمیشه به بنده داد، چون عقل همه دارن، اینا رو از طریق روزه میدن. کو خورنده لقمه های راز شد، گرد شیر دیو تن را وابری، در خطام او بسی حلوا خود. چون داریم در روایت هم برای همین من میگم اینا اینجوری بخونیم که عرض کرد، داریم قضا شیر شیطان است، معده پر چراگاه شیطان است. یعنی معده آدم اگه پر شد، در واقع شیر به کی دادیم؟ به دیو دادیم، به شیطان داره. گرد شیر دیو تن را وارد، در خطاب او، یعنی شیر برداشتن، یعنی جانب شیر برداری، در خطاب او یعنی دیو اگه شیر برداری بسی حلوا خوری. دیگه وقت این حلوا چیه؟ شیرین های معنویست. خیلی روشن مسئله که در روزه اطعام کننده حضرت حق است. یعنی به ضیافت الله رفتر یعنی اطعام کننده اونه، وقت سیراب کننده اونه. یعنی هم غذا غذاییست که حق میده، هم شراب شرابیست که حق میده. و سقاهم ربهم شرابن طهورا، به همین اشاره میکنه. یعنی اولیا کیان که به این مقام میرسن که سقاهم، خیلی عجیب گفت، گفت ربهم. یعنی این مقام ها مقام ساده ای نیست که پروردگارشون خودشون به میدون، خود پروردگار بیاد به میدون و به اینا چه بنوشاند؟ شراب طهور. و درست عکس شراب و طهور دنیا، شراب دنیا و طعام دنیا بود میاره، شراب طهور الهی بود میاره، شراب دنیا و غذای دنیا غفلت میاره، حراب الهی این وصل است، این لقاست. یعنی آدم به یک جمال و جلال الهی دست پیدا میکنه. کار سختی نیست. چرا؟ حتما محفوظ است. اما گاهی وقت یه ارتباط مستقیم خدا به ما داره که ما را به وصل میرسونه. یه ارتباط ما داریم با خدا که میخواییم فیض آدمیت بگیریم، اون انسان کامل است. یعنی گاهی وقت شما از خدا یه چیزایی میگیرید که تازه انسان کامل را نزدیک بشید. در همین هم روزم از کلی در دعا میخواید خدا او کمک کن قلب امام زمان از ما راضی بشه. یعنی اون رابطه مستقیمی که هر کسی با خدا داره، حتی جماعت. یعنی آب دنبانه ماده یه ارتباط داره، اگه خواست آب آب بشه هیدروژن و اکسیژن باید بیاد، این از طریق واسطه است. اما هر که حاضر تر است، هر که مجرد تر است، حاضر تر است، خدا عین تجرد است، عین حضور است. نحن اقرب الیه من حبل الورید. این مقام چیزه. البته بازم اونجا نحنو داره، یعنی باز چرا؟ چون طرفی که مورد بحث است طرف مقربی نیست دیگه. میگه این آدمی که شما بالا سرش داریم گریه میکنیم، ما، نه من، نه انا، امن اقربا الیه. چون یعنی به حسابی یه رابطه مستقیم خدا داره تا ما از انسان کامل انسانیت امرا بگیریم. روز اون ضیافت اللهیست که در شب قدر شما آدمیت دیگه از امام زمان بگیریم. آخرش امام زمان باید به ما آدمیت بده. این جمله خیلی روایت خوبی است، به خصوص که جمله عجیبی داره. ابو حمزه سلام رحمت الله علیه می‌فرماد که سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول، یعنی اینا حضرت ابو عبدالله امام صادق بارها می‌گفتن که چی؟ ان الصائم منکم لا یرتع فی ریاض الجنه، همین حالا و تدعو له الملائکه حتی یفطر. صائم روزداران شما، شیعیان شما، مسلمان ها سیر میکنن در باغهای بهش، بازی میکنه، یعنی چون اونجا سیرش عشق است، بازی میکنن در باغهای بهش. یعنی همه حالا نگفتن که بعد که، همه حالا از وقتی که ما روزه میگیریم ما داریم سیر بهشتی میکنیم. و تدعو له الملائکه و حد ملائکه هم دعا میکنن برای این روزه دار حتی یفته، تا اینکه افطار کرد. چون وقتی افطار کرد دیگه غذای مادی خورد دیگه، یعنی از ضیافت الله خارج شد، نحوه ضیافت فرق کرد، ضیافتش ضیافت دیگه شد. این که بعضی ها اشکال میکنن، یا حالا دوستانه مثلا کنم میگه ما قبلا مهمون خدا نبودیم که حالا مهمون خدا، میگه نه، اون اصلا خدا برای خودش چیزی نمیده. این ماده و مادیات و غذای خوشمزه در مقابل خدا اینقدر حقیره که اصلا اینا رو جزء مهمونی خودش حساب نمیکنه. و اون تبدیه غیبی اینقدر شدیده که اونو به خودش نسبت میده، یعنی اینقدر حقایق اونجا آدم گیرش میاد که اون را خداوند مهمانی خودش میده، یعنی انتصاب به خودش به جهت علو به حقایقی است که اونجا هست. شایدم آخه وقت به این جهت که شاید بخواد ختم اون رحمت رو بگه چرا میشه به اون سواد چون که به منزل رسته پیاده شود، اینقدر براش دعا میکنن که به لقا برسه، چون داریم که لقای روزه رویت ببخشید افطار روزه خواص رویت حق هست. چرا؟ برای این هم نیست حس من هنو قالب است برای این که افطار دنیایی باشه، شاید هم به جهت اینه که روش اینجوره این که دل ما رو این مقداری متوجه مسئله بکنه که آقا اساساً اون افطار غیبی اون شراب غیبی اونا خیلی قیمتی است. این چند تا آیه رو میاره که ان الابرار لفی نعیم، همین حالا آقا علل ارائک ینظرون، همین حالا یعنی شما یه مرد الهی یک انسان الهی رو ببینید همین حالا داره بر اریکه های قدس نظر میکنه به مردم، همین حالا یعنی آدم وقتی حکیم شد و نورانی شد اصلا در زمین نیست دیگه، علل ارائک بر تخت های قدس داره نظر میکنه. تعرف و فی وجوه هم نظرت النعیم، دیده میشه میبینید شما در چهرش چی را میبینید؟ اون نظره اون شادی نعمت را. یسقون من رحیق مختوم، همین حالا چشانده میشه بهش از اون شرابی که درش بسته است. ختامه مسک، و وقت با چی بستن؟ با مشک، بوی خوش معنوی. و فی ذالک، حالا که این طورست آدم رو همت کنیم تا برسیم، و فی ذالک در این قضیه که یه همچی مقامیست و یه همچی شرابیست آدم باید چکار کنه؟ باید بدوه. و فی ذالک فلیتنافس المتنافس، نفس دارا پس بدوی، نفس نفس بزنید وانسی که به یه روزه ساده تموم بشه کار. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجه کافورا، ابرار رو می نوشانن از یه کاسه ای، اینا همش مقامات غیب است. ظرف ظرف عقیده است، درش چی هست؟ عذر می خوام، ظرف ظرف عمل است، درش چی هست؟ عقیده. فرماد ابرار از یک کاسه می نوشن که در اون چی هست؟ یه آبی هست که اون آب قاطی چیه؟ کافور است. کافور چیه؟ یک عقیده ناب قلبی. وقت چون اینا ابرار هست، اینا مقرب که نیستن که، یعنی اینا عقیده شون عقیده فنا نیست، عقیده عقل هست، قلب نیست. و دارا آیه بعدی است، یعنی اینجا چه یه جا دیگه که مزاج، یعنی کافور میدن بهشون دیگه مزاج نداره، نه نه نوشتن. در جای دیگه داریم مقربون از چشمه می نوشن، از کافور مقرب با قلب جلو میره، عشق قلبی داره. ابرار علم و عمل عقلی داره، آدمای خوبی هست، بنده هست، اما عقل هم مقرب و قلب هم، برای همین هم قاطی داره عشق، یعنی بندگی عقلی قاطی داره، برای همین هم کافور به اینا نمیدن که مقام قرب است، چشمه ای میدن، خودی چشمه علم است دیگه، علم است، آب است، که این چشمه علم بی نصیب از قرب نیست، یعنی شما از طریق عقل دونم به نحوه ای از قرب میرسید اما با واسطه. یطاف علیهم بکأس من معین دوباره، یعنی حالا اطراف جان این انسان طواف میشه بر این انسان ها با یک کاسه‌ای که صورت عملش است، که درش چی هست؟ عقیدهش. چون عقیدهش توحیدی است، معین است، گواراست. عقیده توحیدی گواراست. بیزا اون لذت لشاربی که خیلی تابناک است، جان را روشن میکنه. حالا این چه عقیده‌ای که جان را روشن کنه؟ همون آبیه که جان را روشن میکنه. اما جان را لذت لشاربین هم هست، اون که می نوشه یک لذتی میبره، یک به خدا آمدن نصیبش میشه. لا فیها قالون و لا عنها ینزفون. علم دنیای قال میاره، بیهوشی میاره، تکبر میاره. علم توحیدی بیهوشی نمیاره. میگه در اون کاسه قال نیست، بیهوشی و قفلت نیست، کم هم نمیشه. علم دنیایی کم میشه، آدم یادش میره، علم قلبی یادش نمیره. اگه بخواب بگید بلد نیست بگید، یعنی کدوم بچهش از دست میده؟ بچه دنیایش. ولی قبول، عقیدش قبول داره. شما گاهی وقتا خود نم ببینید یه مسئله براتون مسلم است، اما نمیتونید توی بحث و جدلی شرکت کنید، یعنی وجه دنیایش بعد از یه مدت از دست میره، ولی وجه حقیقیش که قلبی باشه میره. منظور همینه دیگه، وقتمون رو نگذاریم حالا خیلی دوش. روزه یک نوشیدن حقایق غیبی است که همین حالا جان دارد مینوشه، کما زیاد داره. این که میفرماند راه مخصوص است، این یه حقیقتی است که هر مجاهدتی یه نحوه ارتباط با حق است. این روزه یک نوع مجاهدت خاص است، یه راه مخصوص است. حالا به همین حالا اون روایت دوباره تاکید میکنم، به دو شکل اومده است. یکی این روایت از قول رسول الله اومده است، قال الله، که رسول الله میفرماند قال الله عز و جل از صاملی و انا اجزابهی، من جوابشم، خودم جزاشم. همم میفرماد که امام صادق اینا زیاد تکرار میکردن، چون میدونین که امام و پیامبر نداره، شخصی رسید خدمت امام واقع عرض کرد که میخواست تسلیت بگه برای پدرشون که ما کسی را از دست دادیم که مستقیمن از پیامبر سخن میگفتن. حضرت یه تأملی کردند و گفتن قال الله تعالی، یه روایت خوندن، رفت پیش صحابه گفت که با کسی رو برو شدیم که مستقیمن از خدا سخن میگه، یعنی معصوم در ارتباط با خدا، هیچ فرقی با پیغمبر نمی کنن. منتها در آوردن شریعت، نه، پیامبر صاحب شریعت، شیخ این هاست، شیخ به همون معنای عرفانیش. فرماش همین است که روزه یه همچی مقامی است. خیلی هم خوب است این نکته رو ببین. اون جزوه هم که جنبندی روایت بنده عرض کردم پار سال تهیه شد، اما روزه در این چهی به عالم معناست، بد نیست. یعنی این اینا رو چند بار که بخونیم، همتمون در این که روزه را غیبی کنیم مستحکم میشه. یعنی این تذکرات خوب است که ایشون هم میفرمان به روایات و آیاتی که راجع به روزه اومده زیاد کتاب نگاه کنید. کتاب جامع و سعادات هم در قسمت فواید گرسنگی روزه خوب است، کتاب معراج و سعاده هم خوبه. یعنی اونس با این روایات که راجع به روزه است خودش باعث شد که روزه جهتش به جان ما معنوی تر بشه. یه روایت خیلی خوبی را ایشون آوردن در صفحه 128 از امام صادق صلوات الله علیه راجع به این که چه کار کنیم که روزمون نورانی بشه. چیزای خوبیه. اول می‌فرماند که حضرت که علاوه بر امساک از مفطرات، اعضا و جوارح مخصوصا زبان خود رو از معصیت باز بدار، صرف کنترل. شما دقت کردید بهترین وقت غیبی شدن جان ماه رمضان است، و دقت هم کردیم بسیار شیطان تلاش میکنه ما را به غیبت بکشه. التفات فرموده خیلی رو این قسمت سرمایه گذاری میکنه. این ظاهرا به جهت نیست که بعد جوری غیبت آدمان خلاص میکنه، یعنی حتی بدتر از تهمت گاهی وقتا آدم از کار میندازه. بیش من حس کردم دیدم گاهی وقتا تو این ماه رمضانیه شیطانه که باز میکنن بعضیا برای خودشون با غیبت هلاکشون میکنه. غیبت خیلی این ما کاری نداریم به بحثای باطنی قضیه، شما خودتون ببینید قنه تو ماه رمضان گاهی وقتا اختلافاتی غیبتزا اوج میگیره تو بعضی از محافل دینی. این نشونه اینه که شیطان حربه اسقاط کردنش غیبت است و استفاده هم میکنه. حالا اینجا که میگن زبانا، حالا بعدم بهتر میرسیم، این زبانه که کنترل کنیم از معصیت یواشاش قلب شروع میکنه به کار افتادن. تو آسون ساده که نیست که، بعد میفرماد دومیش همینه، میگن سمت و سکوت را مراعات کن. خیلی آقا نباید حرف زن، قلب از کار میفته به خصوص تو این ماه. فرمایشه ببینید، فرمان از فضول کلام و مجادله اجتناب کن. کلام زیادی، فضول کلام یعنی کلام زیادی، مجادله میخوام چیکار به هم بحث. در روایت داریم خدا رحمت کند کسی را که حق باشه ولی از مجادله ول دست برده. نباید ثابت کنیم حق با ماست، باید وقتی مجادله است ول کنیم. این حقه، حق اینه که وقتی مجادله است ول کنیم. سوم، اینا همش روزه را نورانی میکنه. هل صبر، سعی صبر و حسن خلق داشته باشه. دقت کنید شیطان اگه هیچ کاری نتونه بکنه، نتونه روزه ما رو بگیره، کم صبر که میتونه ما رو بکنه. تو ما رمزونه گاهی وقتا حوصله‌مون سر میره، زود عصبانی میشه. یعنی از این کانال شیطان داره میاد، میگه اکبر همه که اینطور تن درست، بعضیا عکسش، یعنی درست بعضیا در ماه رمضان بسیار خوش خلق و پر حوصله میشن. یعنی اینا در واقع شیطانشون رو نذاشتن باشه. بعضیا شیطان اگه هیچ کاری نتونست بکنه از این راه میاد، بسندش ولی نکشتندش که، از عهد شر دوری کنه. اینا رو امام معصوم میگه، آسون نیست مسئله. خود را در حال اشراف به آخرت ببین. دلم میخواد بیشترم بحث بکنیم روی فقط همینقدر. ببینیم این قلب ها در جلسه بعد این انشاءالله بیشتر بحث میشه. این قلب ها اگه بهش توجه بدی توجه میکنه، خودش اول نبا، خودش حاضر نیست توجه کنه، خودش به خیال توجه میکنه. اگه خیالات ما اینست که بعد افطار نمیدونم به قضاوایی بهتر به چسبیم، مشغول همون ها میشه. یعنی همه حالا بیچاره در حین روزه گرفتنش هم مشغول بعد افطارش. اگه ما بهش توجه بدیم که ای آدم تو چه قیامتی داری، چرا میخوای از دست بدی، همین حالا بسته به قیامت بشو، یواش یواش توجه میکنی، خیلی چیز خوبی است در اختیار ما گذاشته. و در حال انتظار وعده های ربوبی باشه. یعنی همین حالا، یعنی واقعا همین حالا به ما میدن یه سری حقا، میگه بنانیس وقتی ما بمیریم یه ملکی بیاد، یه همه اینا بیان دیگه، حالا همین حالا میگه تو منتظر باش میام. بعد میفرماد که اصل مسئله هم بیاد داری بناست تو حق را ملاقات کنی با روزی، چون خودش گفت من روزه را وسیله لقای خودم قرار داره. بعد روایت هم که داریم همه این در زن عبدی، یادتون ندادون روایت که بارها بحث شد تو همین کتاب، خدا میفرماد من نزد گمان بنده هم. تو از من لقای خودم رو میخوایی، منم لقام رو، تو میخوایی با روزه لقای من رو داشته باشی، منم لقام رو بدیدم. انا این دزن نه، من در گمان بنده هست. این ششمیش خیلی باز کمک میکنه که آرامش ایمان و اتکای به خدا و وقار توحید و اتکال به جناب او داشته باشد در عین خضوع و خشوع و زلت و انکسار بندگی در مقابل حق و نگرانی و ترس. این چیز خیلی خوبه به خودمون، یعنی بفهمونیم، تأمل کنیم که این تعادل و وقار رو در خودمون تو روزه گیر میاد، یعنی تو ماه رمضان که گیر میاد بعدن حفظ. هفتم، بدن خود را از چرک ظاهر و باطن حفظ کنه. خب حالا باطن خود را از حیله و مکر، این مال باطن که بیشتر اینجا مقام خیال است، و دل خود را از مرض و عیب، یعنی کفر. یه وقت عقیدتون ضعیفه، یه وقت خیالاتتون فاسده. خیالات فاسد بیماری باطن است، عقیده ضعیف بیماری دل است. دل اگه عقیدش قوی شد وصلش زیاد میشه. حالا چون خود بله آخه ما اینا را تو بحثمون تفکیک انگار یخده کردیمون، اول که کشف باطن داریم، کشف دل داریم، کشف روح داریم، کشف سر داریم، کشف خفی داریم، کشف اخفا. انسان اطوار داره، لقد خلقناکم اطوار، در لغت فارسی باطن همه ی اینا را شامل میشه، ولی نه، از مقابلش میفهمیم که اینجا منظور از در روایت هم همینطورا سعی نبینیم. اللهم نفع ظاهری به معرفتی و باطنی به محبتی و قلبی اصبون کنم، اللهم نفع ظاهری به طاعتی و باطنی به معرفتی و اون وسطه چی شد؟ و قلبی به معرفتی و باطنی به محبتی. یعنی باطن محل محبت خداست، قلب محبه محل معرفت خداست. یعنی این مقامات غیبی رو در روایت مشهوری از امیرالمومنین داریم اینا را. خود قرآن هم گاهی وقت اشاره میکنه، در سوره طه سر و خفی را میگه، از بعضی روایات اخفاب هم به دست میاد. برای همین هم میبینید میگیم باطن مقام خیالات است، ولی دل مقام عقاید هست، یعنی همون معرفت. تذکر خوبی میدن. اینم واقعا همینطور است، میفرمان که اینقدر که باطن مهم است که ظاهر مهم نیست. خب روزه باطن هم مهم است، ما باید این کار را بکنیم، یعنی هیچ راهی جز این نداریم. برای همین هم شما میدونید هرچه خیالات منظم بشه حرکات منظم است، هرچه قلب منظم باشه خیالات منظم است. چطور شد؟ یعنی شما از بالا میتونید کار حل کنید. بیان اگه وسط رو بگیریم، عقیده روح مقام غیب و وسط باشه، قلب مقام عقیده باشه، دل اینجا با این تعبیری که من میگم مقام خیالات باشه، بعدن مقام حرکات باشه. خب اگه بیای از قلب که ما نمیتونیم شروع کنیم، که ابراهیم بود و مقام خودش که از قلب شروع شد، ما از عقل بیایم شروع کنیم، یعنی معرفتمون را به خدا شدید کنیم، حالا در هم بالا بریم به شهود برسیم، هم پایین بیایم خیالاتمون را تنظیم کنیم. خیالاتمون رو که تنظیم کنیم، حرکاتمون تنظیم شد. شما گاهی وقت تو رانندگی چرا تون میرید؟ تحریک خیال است. خیالات سبب سرعت میشه. حالا اگه این خیالات آرام بشه سرعت کم میشه. تو بدنم همینطور است. حرف زدن ها این اضطراب خیالات است. بعضی حرف زدن ها از حکمت نیست، از خیالات. بعض حرف زدن ها مستقیما با عقل ارتباط داره، یعنی خیال اسیر تسلیم چی شده است؟ عقل شده. بعضی خیالات مال شیطان است، دقیقا شیطان سرعت داره میگه شما بالا را درست کنید تا اعضای دونم روزه بشه، و خیلی هم آسون میشه روزه گرفتن. حالا یه جایی میخواستیم بگیم، حالا همینجا بمجا شد. شما اگه قلب از روزه داری بهره مند بشه، بدن راحت روزه میگیره. عکسش میگن اگه به بدن غذاهای قشنگ نشون بده، خیال تحریک میشه، وقت نتیجه شد بدن دیگه طاقت نداره به دامه بده روزه. یعنی شما خودتون سبب تحریک خیالاتتون شدی، حالا بدن حتما تسلیم خیالات، حالا به بدن، یعنی به چشم دون که منشأ خیال است، اصلا نگذاریم غذاهای رنگی نگاه کنه، نمیخواد. چرا؟ خواستن ریشش در خیاله، خیال رو تحریک نکرد. اون وقت اتفاقا روزه گرفته خیلی آسون میشه. چرا؟ چون روزه یعنی انقطاع از اطعمه ها و اشربه های تجملی. خب حالا خیال نمیذاره، شما خود خیال تحریک نکنید با سفره های رنگی نشونش دادن، اصلا نمیخوام از دنیا فاصله به راحتی میگه. مگه روزه همین نیست که ما انقطاع از دنیا بگیریم؟ اینا عجیب، این دستورات دینی بالا با پایین داره، یعنی جواب مقابل میده. حتما هم باید در ماه رمضان بر سر سفره های رنگی نشم، حتما هم باید که خلاصه به قول مولوی چرب و شیرین به این بدن ندار. نمیشه گفت میری ما نمیخوریم، این دیگه یه ظلم بی خودش به خودمون. نمیشه، یعنی یه کار زشتیه. یعنی چه ما اینقدر به خودمون سطح بزن؟ پیامبر میفرماد برا من مخیص نیارید، بیقرار میشم نسبت بهش. خب وقتی پیامبر میگه من بیقرار میشم، یعنی اگه بیارید طاقت ندارم نخورم، ما میخواییم بیاریم سر این سفره رنگیم بشیریم آه نخوریم میخوریم، بعدم به خودمون توف و لعنت. اصلا راش اینه که بیخوریم و خودمون اذیت نکنیم، یه نوع اذیت. من خب بعد میخوریم بعدم قصه میخوریم، چرا همش کرد؟ خب این چه قصه ایست بیخودی به خودمون میگیم؟ اصلا نریم جلو، نباید در این سفره های رنگی شرکت کرد. چیز قشنگیه، خیلی حشم قشنگه. دل را مشغول به یاد حق و ذکر او بداره، کاری نداره. اگه دل مشغول نشد به دنیا و خیالات حکومت نکرد، یواشاش خود حق خودش میاره تو دل، خود حق ذکرش میاره، وقت اعضا و جواره در خدمت جناب حق قرار میگیره. حالا ببینیم، دیدیم خودتون امتحان کنید ببینیم. قای وقت ندیگه اصلا دستتون نمیره جلو، دست با اینکه دست ماله خود آدمه، ولی قلب اینقدر حکومت داره میکنه که دست حرکاتش هم حرکاتی زیر نظر قلب. بعد خشیت در دل ایجاد میشه. هم به هر صورت میفرمان بالاخره سعی وی بر این باشد از هر آنچه غیر حضرت معبود است روزه بگیر. جمله خوبی دارن، میفرمان این نان هر چه از اینها کم شود، یعنی از این دستورات هشگانه، به همان اندازه روزه ناقص میشه، روزه ناقص میشه. یعنی اینا خوب میشه نگاه کنید، وقت روایت همین کمک ها میکنه. مثلا وقتی روایت میگه عارف است که اینا رو میشناسه، در سهل تستری داریم که میگه که یا تستری میگه من وقتی به خودم رجوع کردم هیچ وقت نشد معصیتی بکنم الا وقتی که معدم پر بود. حالا اینا شما باز امتحان کنید، یعنی وقتی معده پر شد میل دنیایی هم در آدم زیاد میشه. چیزایی که قبلا برای آدم سنگین بود انجام بده، حرام نبود، اما آدم مؤمن که حرام انجام نمیده، ولی مکروها ترک مستحبا به راحتی انجام. اصلا رو این برید فرق بگذارید که این ائمه و این دین اومده است اصلا ما را از این نحو زندگی ها فاصله بدید. حالا تا حد وسعمون البته بفرمایید. بله ما داریم که در دستورات دینی به ائمه، مثلا سیره ائمه را بگیریم، یه خورده راست خودشون که اجازه میدن فاصله بگیریم. حضرت امیرالمومنین میفرمان که من به عثمان ابن حنیف میگه که ببین من به دو قرص نان توی یه روز قسط برای خودم گذاشتم، دو تا قرص نان، وقتی دو بعد غذا میخوردم و دو قطع قتیل، یعنی دو تا پارچه بسنده کردم. بعد حضرت میفرماد که تو نمیتونی این کارو بکنی، ولی عینونی به ورعه، نه یه بگو این کار بی خودی، کمک من کن با تقوا، یعنی تو هم تو این راستا قدم بگذار. حالا چطوری میشه؟ بیا ببینیم امیرالمومنین میفرماد که دو خورش چرا تو سفره ما گذاشتی؟ همین همچی شبیه چند ماه، حالا خونه زینب مهمون بودن یا ام کلثوم، حالا به هر صورت دو تا خورش چی بوده؟ نمک بوده است و شیر. تا اینجاش هم هیچی. تازه حضرت میگن، اعتراض میکنن، ام کلثوم میاد نمک رو برداره. این که به نفس باید سخت گرفت اینجاست. حضرت میگن که شیر رو برداره. میشه گفت که خب همین، یعنی حالا لاغن ما نمک رو برمیداریم شیر رو بیزاریم با خودمون، یعنی این آرم از هم باید تفکیه کرد. ما به مردم عادی نمیتونیم این آرم بکیم، نباید هم بکیم. به اونا میگم همین که صبح تالا هیچی نخوردی پیش کش، ولی با خودمون چی؟ یعنی این نفس ها که سخت میگیریم همین هست. من نظرم نیست که دین حق، دین مصداق تعیین نمی کنه. مثلا دین نباید بگید که آقا این غذا رو بخورید این غذا رو نخورید، مثلا امشب مرغ بخورید فردا جمع مثلا اینا پنیر بخورید. تو مصداق ها بستگی به حال ها داره. اما خودمون برای خودمون به خصوص، یعنی شما دنباله این نباشین که یکی به شما بگه که آقا مثلا افطار نمیخواد مثلا چرب و شیرین بخوری یا نه، چون واقعا آدم از حال های متفاوت. یعنی شما یه مرتبه در شرایطی نیستید که بتونید به خودتون اینا تحمیل کنید، اما فرداش هست. وقت من امروزش هستم، حالا من حال خودم رو به شما تحمیل کنم. یعنی الان بنده ممکنه پس برده آمادگی دارم که نه مدتی اصلا گوش نخورم. خب مکروه است که دو وعده گوش تو دو روز پشت سر هم یه وعده گوش خوردن مکروه است. حالا ممکنه است بنده دیروز گوشتم رو خوردم، امروز نباید بخورم. حالا شما اون هفته قبل گوشت دادی نخوردی، حالا باید بخوری. حالا من بیام سر سفره شما به شما انتقاد کنم که آقا چرا همش کردی؟ در سیر و سلوک میگن که زاویه رو از هم باز کنیم، به دوستتون چیزی را تحمیل نکنیم، به مردم معمولی هم هیچ را تحمیل نکنیم، اما با خودتون به پاید غیر صادقانه عمل نکنیم. یعنی من نظرم ایست که اینجا باید دوباره اینا را تحمیل کنیم. احوالات بدنی، یه وقت یه کسی از بدنش در شرایطی نیست که اون چیزی که شما میخورید و بخورید و بتونه ادامه بده روزش. یه وقت از عکسش، شما میتونید اون نمیتونه، شما بی خودی اون چیزی که اون به خودش تحمیل کرده اون دارد شما نکنید، شما به خودتون اضافه نده. فضول کلام و فضول قضا، اینه که سفره های رنگی یه مصداق کلی دارد. مسلمی چند خورشتی ها اینا رنگی نیست، بحثی هم توش نیست، یعنی از عرف هم بیرون است. یخته میمونه یه خورشتی مثلا، حالا مثل همین آن بعد است که من میگم آنی که شد یه خورشتی تایید سفره یه خورشتی میشه. نظر که اون اینا را همین هم بر همین هم دین میگه ما مصداقا را نمیدیم تا مومن تفکر کن. چون اسم امیرالمومنین تو قرآن نیوردن تا شیعه و یعنی عاقلا شیعه بشن، هر کسی شیعه نشه. خب دین دوست داره مومن مصداقا رو خودش پیدا کنه، اگه نه دین تحجر میشه. اگه دین دونه دونه بگه یه روز اول ماه رمضان این غذا رو بخورید، این غذا بخورید، وزن کنید، اینا اخی که دین نیست که، این یه تحجر است، یه توقف است. این باید مومن آزاد بذاره، همیشه هم خوف و رجا باشه. شما همین امشب هم نمیدینی بالاخره این سفره دون سفره رنگین بود یا نه. از اون وقت اونقدر تنگ گرفتی که بچه آدم اذیت شدم، یعنی یه طرفش هم رنگین نیست اون طرف. این خوف و رجا تا آخر که سخت بیجا بچه ها را از دین زدن است، مرموم این از دین زدن افراد باعث میشه که از خدا فاصله بگیری. تا آخر این خوف و رجا هست باید هم باشه، یعنی هیچ وقت شما امن نیستی، امید به رحمت خدا. اون طرف قضیه باید تفکر باشه در دین، یعنی حتما باید شما این دستورات رو با فکر خودتون پیاده کنید. اینقدر فکر درست نیست، اینقدر میفهمید به منم دستور دادم که آقا ایشون راست اینقدر فهمیده تو چیکارش داری؟ اینقدر فهمیده. و حالا بعد هم میان تو سیره همین طور یکی، یعنی واقعا مردم اینجوری هم. مردم یه چیزی از نظر ما تجمل است، اصلا از نظر اونا تجمل نیست، عکسش. یه چیزی از نظر اونا تجمل است، اصلا از نظر ما تجمل نیست.
ما حق نداریم مصداقا رو خیلی به رخ هم بکشیم. البته الا اونا که مرزش دیگه مشخص است، اون چیزی که حق نداریم ما وقت و زندگیمون رو صرف کنیم برای یک سفره، یعنی کلی به زندگیمون فشار بیاریم وقت و اینا رو که میخوام یه سفره بندازیم، اینقدر که ما حق نداریم وقت و زندگیمون رو بگیریم. اون بعدش هم خب افطاری ثواب دارید، باید به مؤمنین رسید، باید خیلی تون نرفت کن نرفت، اینا زاییست که از جمع بحث این شد، الان قصیده هم شدیم که اینا هم گفته بشه، طوری هم نبود اینا بحث میشد که مصداقا به افت خودتونست دردی و به همم من اینا آخرین تأکید هم به همم خیلی تحمیل نکن، تذکر بدید که به نظر ما انگار یخته تند همین من. اما اولا پشت سرش حق ندارین غیبت کنید، این غیبت یه بون سفراش تجمل، حق هم ندارین بون سفراش یخت فقیرونه بود، اما تذکر خواست یه وقت فقیرونه است باید بون تو یخت سخت گرفتی، ممکنه است اون عمل نکنه اون وظیفه خود، اما وظیفه شماست بگون اون در دستگاه خودش اینه میخواد کشف کنید. به مردم در حد تذکر باید بگیم سختم نگیریم غیبت هم نکنیم، ولی بالاخره اصل سادگی از سادگی هم به هیچ وجه فاصله نگیریم، اگه ساده بگیریم آب بعد معلوم شد تون ساده گرفتیم راحت تر شاید خدا ازمون بگذریم تا این که تجملی بگیریم و بعد معلوم باشه تجملی شاید این طور باشه. خدا انشاءالله ما رسیم. چرا؟ شأنم صفر نیست، اما شأنی که خود شأن هدف نشه، اینم نکته است در دلم هم میخواد بعدنم بحث کنیم باشه. یعنی ملاک خانواده فاطمه زهرا باشه حالا شأن رو هم بررسی بشه، ولی گاهی وقت دارید اینقدر بحث شأن رو میکنن که دیگه از امام امیر المومن اماما دیگه هیچی نیستن دیگه، یعنی شعونات در حد این که این خانواده از مقصد و مقصود نیفتن. چرا؟ داریم تو دین داریم که اونجام که حضرت گفتن داداششون گفت یه خونه یه خیلی بزرگ جیگولو خریده است، حضرت گفتن طور نیست استفاده کنه برای راه دین، خب این طور نیست، تو که وعده خوبه که خونه خریدی، خب حالا وعده خوبه است که روزه بکنی، این در واقع یه درد سر براش شد، اما خب دوست داره بعضیا این درد سر از بعد بر...